آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان دوست داشتنی موج رادیویی صدای خراسان. از بخش شامگاهی این رادیو در این شب سرد مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با بخش دوم پخش رادیو صدای خراسان، یعنی بخش شامگاهی، با شما همراه باشم. در آغاز توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام نور جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه، همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه غریب خراسان رو می‌شنوید. برنامه بعدی تکرار برنامه مشاهیر خواهد بود. سپس نوآوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش هفته است و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب نیز تکرار حکایات آیه هاست. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
یک میلیارد و 800 میلیون دلار ارز صادرات تاجیکستان با شویتسریا. برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی در روسیه. و افزایش کرایه راه در مسیر دوشنبه و خوجند در پی بارش های اخیر برف. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ارزش کالاهای صادراتی تاجیکستان به شویتسریا در 11 ماه سال گذشته 2021 1 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شد. در 11 ماه سال گذشته 39% از کل صادرات تاجیکستان به شویتسریا بوده است. بیشتری صادرات تاجیکستان به شویتسریا فلزات کرانبا و سنگ‌های آرایشی است. در این مدت ارزش تبادلات تجاری خارجی تاجیکستان با شویتسریا 726 میلیون دلار اعلام شده که 707 میلیون 600 هزار دلار آن ارزش صادرات فلزات کرانبا و سنگ‌های آرایشی تاجیکستان میباشد. ارزش کل تجارت خارجی تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته نیز 5.5 میلیارد دلار اعلام شد که این میزان در مقایسه با دوره مانند سال 2020 حدود 34% بیشتر بوده است. همچنین در این مدت 3 میلیارد و 700 میلیون دلار کالا به تاجیکستان وارد شده که 898 میلیون دلار بیشتر از دوره مانند سال قبل بود. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این مدت روسیه با 1 میلیون 130 میلیون دلار، قزاقستان 1 میلیارد 40 میلیون دلار، چین با 769 میلیون و 900 هزار دلار و شویتسریا با 726 میلیون دلار بودند. دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنان با تاکید بر اینکه برخلاف غرب نگاه اسلام به زن نگاه کالایی نیست گفت اسلام حضور اجتماعی زن در عرصه های مفید و سازنده همچون تعلیم و تربیت، فرهنگ و درمان و بهداشت را تصدیق میکند و شواهد تاریخی نیز نشان دهنده حضور زنان مسلمان از جمله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بعضی از این عرصه هاست و افزود اما فعالیت اجتماعی زن باید به شکلی باشد که ضمن رعایت حریم و حدود شرعی قانون خانواده آسیب نبیند. ذکر مصیبت و نفخوانی از دیگر بخش های این مراسم بود. دادگاه شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجکستان 7 ساکن جماعت یزگلام ناحیه ونج را به اتهام افراطی‌گری به زندان محکوم کرده است. بر اساس این حکم 4 نفر از این افراد هر یک به 6 سال زندان و 3 دانش آموز نیز هر یک به 1.5 سال زندان محکوم شدند. اعلام این حکم برای متهمان پس از برگزاری جلسات محرمانه دادگاه در خاروق اعتراض شدید بستگان آنها را به همراه داشت. وکیلان متهمان هم اعلام کردند که به این حکم اعتراض خواهند کرد. یک منبع خبری در دادگاه خاروق بدون فاش کردن نام خود گفت اتهام این افراد سردادن شعار الله اکبر در نزدیکی یکی از پاسگاه‌های مرزی در جماعت یزگلان بوده است. اما پدر و مادران دانش آموزان محکوم شده میگن که دلیل صدور حکم زندان بر ضد فرزندان آنها اقامه نماز بوده است. ویژه برنامه گرامی داشت یاد و نام سرداران مقاومت از جمله حاج قاسم سلیمانی در روسیه همچنان ادامه دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
شما بزنگویت سکاسم نیچتوژنی وراگ.
نکوداشت یاد و خاطره سرداران مقاومت همچنان در مناطق مختلفی از روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا ادامه دارد. از شهر دربند در جنوب روسیه که دروازه ورود اسلام به این کشور به شمار می رود تا شهر مینسک پایتخت بلاروس و اینجا حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسکو، جمعی از وابستگان نظامی کشورهای مختلف نیز برای ادای احترام به سرداران مبارزه با تروریسم به سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو آمدند و دانش آموزان مجتمع آموزشی پیام امام خمینی رحمت الله علیه در مسکو هم در کلاس درس مکتب حاج قاسم شرکت کردند. دانش آموزانی با ملیت‌های مختلف از ایرانی و افغانی و تاجیک تا آذری و روسی.
گفتم که اون خیلی شجاعه. ایشون مهربان و فداکار بودن و جانشون رو به مردم فدا کردن.
سردار سلیمانی مرد دلهایی بود که به همه مردم و مظلومان کمک میکرد،
از کشور دفاع میکرد،
جلوی پیشروی دشمن رو گرفتن،
منطقه ما رو هم نذاشت که اشغال بشه.
بچه هایی که با ملیت های مختلف در این کلاس درس شرکت کردن از مکتب حاج قاسم یک درس مهم رو فرا گرفتن: عشق به هم نوع و مبارزه با ظلم و ستم. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع آموزشی پیام امام خمینی رحمت الله علیه در مسکو.
پایکرهای پاک 7 شهید گمنام، یک شهید شناسایی شده دفاع مقدس و یک شهید مدافع حرم که چند روز پیش با استقبال رسمی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد وارد خراسان رضوی شدند، با حضور انبوه مردم در آینه های وداع همراهی مورد احترام قرار گرفتند. مراسم تشییع همراهی با پیکرهای متحر دو شهید تازه شناسایی شده مدافع حرم اهل بیت علیه السلام و دفاع مقدس در خراسان رضوی و همچنین همراهی با پیکرهای پاک 7 شهید گمنام روز چهارشنبه در مشهد و حرم رضوی علیه السلام برگزار شد. خراسان رضوی با حدود 300 هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس 17284 شهید، 49729 جانباز و 3397 آزاده را در راه تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی ایران در جریان حمله ارتش بعثی عراق تقدیم کرده است. سفارت تاجیکستان در مسکو با انتشار بیانیه درباره سرگردانی کارگران مهاجر اخراجی این کشور از روسیه توضیح داد. در این بیانیه تاکید شده است که 4 ینوری سال جاری با هماهنگی مقامات وزارت داخلی روسیه بیشتر این افراد با هواپیما به تاجیکستان فرستاده شدند. در فرودگاه دمدید و مسکو فقط تعدادی کمی از کارگران مهاجر تاجیک باقی ماندند که به زودی به تاجیکستان باز می‌گردند. سفارت تاجیکستان در روسیه اعلام کرد که تعدادی از این افراد برای کار از تاجیکستان به روسیه آمده بودند که در فرودگاه یاد شده با آنان گفته شد حکم قبلی ممنوعیت ورود آنها به روسیه هنوز لغو نشده است. در بیانیه سفارت تاجیکستان در روسیه از همه شهروندان تاجیکستانی جویای کار درخواست شده است که قبل از سفر به روسیه از مجاز یا که ممنوع بودن ورود به روسیه از نمایندگی‌های وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان کسب اطلاع کنند. بر اساس قانون‌های جدید روسیه در سال جاری 2022 برخورد با کارگران مهاجر متخلف تشدید شده است و این افراد در دادگاه‌ها به جریمه و به اخراج به کشورشان محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس این قانون بازگشت دوباره آنها به روسیه نیز ممنوع می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی در سال‌های اخیر روسیه 300,000 کارگر مهاجر تاجیکستانی را اخراج کرده است. هشدارهای هواشناسی درباره وقوع حتمی سیل در مناطق کم ارتفاع و پرخطر 11 ایالت مالزی در 48 ساعت آینده، زمینه‌سازی تخلیه خانه‌ها و انتقال هزاران نفر به پناهگاه‌های اسکان موقت شده است. استریت تایمز نوشت بارش‌های 24 ساعت گذشته هم سبب وقوع سیل در بسیاری از مناطق این کشور شده است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از کوالالامپور مرکز مالزی می‌شنوید.
ادامه بارش‌های شدید و پیوسته در مالزی با به صدا درآوردن زنگ هشدارهای پی در پی هواشناسی مبنی بر وقوع سیل تا 48 ساعت آینده در بیش از 10 ایالت این کشور، زمینه‌ساز تخلیه خانه‌های هزاران نفر از ساکنان مناطق پرخطر و انتقال اونها به پناهگاه‌های اسکان موقت شده. این در حالیه که بارش‌های 24 ساعت گذشته موجب وقوع سیل در برخی مناطق شد. سیل‌های پی در پی و کم سابقه‌ای که ظرف 2 هفته اخیر با تخریب زیرساخت‌ها، تحمیل خسارات سنگین و کشته و ناپدید شدن صدها تن موجب بی‌خانمانی بیش از 70,000 مالزیایی شده، به طوری که بنا به اعلام رئیس ماپیم، یکی از بنیادهای اسلامی مردم نهاد مالزی، آوارگان این حادثه به شدت نیازمند کمک‌های ضروری‌اند. محمد عزمی عبدالحمید همچنین از جمع‌آوری و ارسال نخستین محموله اقلام غذایی و بهداشتی جامعه ایرانیان مقیم برای کمک رسانی به سیل زدگان مالزی از مردم و سفیر کشورمان قدردانی کرد.
کمک‌های نقدی و غیر نقدی جامعه ایرانیان مقیم در شرایط دشوار مالزی، ابلاغ پیام دوستی و برادری ایران به مردم مالزی که بیش از پیش زمینه تحکیم و تعمیق روابط صمیمانه هر دو کشور اسلامی رو فراهم میکنه.
بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی مالزی، ادامه بارش‌های شدید خطر حتمی وقوع سیل در بسیاری از مناطق کم ارتفاع این کشور رو افزایش داده. این در حالیه که طوفان اودید در فیلیپین نیز با آسیب به زندگی حدود 5 میلیون فیلیپینی، 78 مفقود و 407 کشته بر جای گذاشته و بر اساس اعلام رسمی مقامات محلی این طوفان با تخریب حجم گسترده‌ای از زیرساخت‌ها و منازل مسکونی، 786 میلیون دلار به فیلیپین آسیب زده.
سیل کم سابقه و گسترده مالزی هم تاکنون بر اساس برآورد اولیه دولت این کشور بالغ بر 1 میلیارد رینگیت به زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری و روستایی خسارت وارد کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
یاران همراه، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی در 9 ماه سال 2021 به کشورشان 54% بیشتر از صادرات فلزات گرانبها و سنگ‌های آرایشی از تاجیکستان به خارج بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، کارگران مهاجر تاجیکستانی در 9 ماه سال گذشته 2021 از روسیه به کشورشان 1,300,000,000 دلار پول فرستادند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 6% بیشتر است. اما در 11 ماه سال 2021 از تاجیکستان به خارج با مبلغ 709 میلیون دلار فلزات گرانبها و سنگ‌های آرایشی صادر شده که 40% از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. میزان تجارت خارجی تاجیکستان در 11 ماه سال 2021 بیش از 5.5 میلیارد دلار اعلام شده است که به تاجیکستان از خارج 3 میلیارد و 700 میلیون دلار کالا و محصولات وارد شده است. همچنین در این مدت به مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون دلار محصولات به خارج صادر شده است که 481 میلیون دلار بیشتر از دوره مانند سال 2020 میباشد. در پی گسترش شدید آمار مبتلایان به بیماری کرونا در ایتالیا، وضعیت سفید نیمی از این کشور زرد شد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت تندرستی ایتالیا، میانگین روزانه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 170 هزار نفر رسیده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار ما حمید معصومی نژاد از روم ایتالیا.
در پی گسترش شدید آمار مبتلایان به کرونا در ایتالیا، وضعیت سفید نیمی از این کشور زرد شد. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت بهداشت ایتالیا، میانگین روزانه ابتلا به ویروس کووید 19 به بیش از 170 هزار نفر افزایش یافته است. به گفته مقامات بهداشتی ایتالیا، به زودی سوی اومیکرون به ویروس غالب در این کشور تبدیل خواهد شد.
با توجه به قدرت شیوع اومیکرون، باید افرادی که هنوز واکسن نزدند به سرعت واکسن دریافت کنند و افرادی که دو دوز واکسن را زدند حتما دوز سوم را تزریق کنند. در حال حاضر شمار بستری شدگان در 17 استان ایتالیا به شدت رو به افزایش است.
به گفته نهادهای بهداشتی ایتالیا، بیش از 70 درصد بستری شدگان در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها واکسن کرونا را نزدند.
Le mascherine devono essere indossate, il vaccino deve essere
برای مهار کرونا باید استفاده از ماسک و تزریق واکسن را جدی بگیریم و شیوه نامه های بهداشتی را به دقت رعایت کنیم. متاسفانه در ایتالیا هنوز افراد زیادی هستند که واکسن نزدند.
بر اساس آمار منتشر شده در ایتالیا، هنوز بیش از 5 میلیون نفر از جمعیت 60 میلیونی این کشور واکسن نزدند. در حال حاضر در ایتالیا فقط افرادی که واکسن شدن و دارای گواهی واکسن هستند اجازه حضور در تمام مکان‌های عمومی باز و بسته، البته به جز محل کار، داده میشه. برای حضور در محل کار بر اساس مقررات جاری کشور ایتالیا تست و آزمایش کرونا هم کافیه. البته به گفته منابع آگاه در کاخ نخست وزیری ایتالیا، دولت این کشور تصمیم داره در نشست آتی شورای وزیران گواهی واکسن رو برای حضور در محل کار هم اجباری کنه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
طالبان خواستار بازگرداندن 40 فروند بالگرد افغانستان از تاجیکستان و ازبکستان شده است. معاون سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد که 40 فروند بالگرد افغانستان در پی سقوط دولت پیشین این کشور به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده است. انعام الله سمنگانی افسود گفتگوها در این باره با مقام‌های تاجیکستان و ازبکستان آغاز شد، اما این دو کشور تاکنون این بالگردها را به افغانستان تحویل ندادند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان نیز تاکید کرد که بارها از مقامات تاجیکستان و ازبکستان درخواست شده که این بالگردها را به افغانستان تحویل دهند. بر اساس آمار رسمی، تا پیش از سقوط دولت اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان، این کشور 164 فروند بالگرد داشت. گفتگوهای ایران و اعضای گروه 4 بر علاوه 1 در خصوص لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه نیز در وینا پایتخت آستریا ادامه یافت. علی باقری مذاکره کننده بلندپایه ایران روز چهارشنبه با اندریکا ماری معاون دبیرکل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار گفتگو کرد. همچنین باقری دیدار با نماینده چین داشت و منابع آگاه این ملاقات را خوب و سازنده ارزیابی کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است. با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را به طور یکجانبه پایمال کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای عهده‌داری آمریکا مورد راستی آزمایی نیز قرار گیرد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وینا هم تاکید کرد که پیشرفت در روند مذاکرات وینا مشهود می‌باشد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وینا که هدایت تیم مذاکره کننده کشورش در مذاکرات برجام را بر عهده دارد، اعلام کرد که با پیشرفت در روند مذاکرات مانع‌های اکنون روشن‌تر و شفاف‌تر شده است. در نو روز پایانی دولت سابق آلمان به صدر اعظم خانم انگل مرکل اجازتنامه 4.5 میلیارد یورویی صادرات اسلحه از این کشور به خارج داده شده است. در این زمینه جزئیات بیشتر این خبر را امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین بازگو میکند.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان، دولت مرکل در روزهای آخر مسئولیت 4.5 میلیارد یورو مجوز فروش تسلیحات صادر کرد. فروش سلاح‌هایی که برخلاف تعهدات دولت آلمان بوده که گفته بود به سعودی و دیگر کشورهای درگیر جنگ یمن سلاح نمی‌فروشد و سازمان‌های صلح طلب همین اواخر به مرکل این تعهد را تذکر داده بودند.
اسم گویان مقامات مرزبانی قرغستان مدعی شدند که تاجیکستان 50 قرغز متولد این کشور را که تابعیت قرغستانی نیز داشتند بدون دلیل اخراج کرده است. در بیانیه اداره مرزبانی قرغستان تاکید شده است که این 50 نفر در دو مرحله از ناحیه لخ در شرق تاجیکستان به قرغستان اخراج شدند. گفته می شود که این افراد متولد ناحیه های لخ و مرغاب تاجیکستان می باشند که تابعیت قرغستانی نیز گرفتند و همزمان در زادگاه خیش اقامت می کنند و تابعیت تاجیکستانی خیش را نیز حفظ کردند. در حال حاضر مقامات تاجیکستان به ادعای طرف قرغستان در این مورد پاسخ ندادند. اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغستان و درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته 2021 در ناحیه بادکند و اسفرک که موجب کشته شدن 55 و زخمی شدن نزدیک به 300 تن از نظامیان و ساکنان این دو ناحیه مرزی گردید شدت گرفت که مرزهای دو کشور همچنان در حال بسته باقی میماند. در پی بیش از دو دهه مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرغستان بر سر علامتگذاری مرز مشترک این کشور تنها 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرغستان علامت گذاری شده است. اختلافات تاجیکستان و قرغستان بر سر بعضی از مناطق مرزی دو کشور در ولایت‌های سغد و بادکن از جمله مشکلات طرف‌ها برای دستیابی به توافق جامع در این زمینه میباشد. شنوندگان گرامی، زمینه از شما پوزش میخواهیم که گزارشی که درباره صادرات اسلحه در روزهای پایانی حکومت انگلا مرکل صدر اعظم این کشور برای شما پخش میشد به دلیل نقص فنی ناتمام که در بخشهای بعدی خبری و اکنون این گزارش را میشنوید.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان، دولت مرکل در روزهای آخر مسئولیت 4.5 میلیارد یورو مجوز فروش تسلیحات صادر کرد. فروش سلاح‌هایی که برخلاف تعهدات دولت آلمان بوده که گفته بود به سعودی و دیگر کشورهای درگیر جنگ یمن سلاح نمی‌فروشد و سازمان‌های صلح طلب همین اواخر به مرکل این تعهد را تذکر داده بودند.
ما در ماه اکتبر همراه با 40 سازمان مختلف برای توقف صدور سلاح به کشورهایی که در جنگ یمن مشارکت دارند درخواستی را از دولت ائتلاف آلمان مطرح کردیم، اما آخرین تصمیم دولت خانم مرکل صدور مجوز 4.5 میلیارد یورویی بود.
یمن همچنان در آتش سلاح‌های غربی می‌سوزد با دست کم 44 هزار کشته و مجروح و منتقدان دولت آلمان توقف صدور سلاح را تنها یک شعار می‌دانند.
دولت آلمان باید شریک بودن در ترور مردم یمن را بپذیرد. این شرم‌آور است. توقف صدور سلاح بر عربستان آنقدر سست است که شرکت‌های اسلحه‌سازی همچنان از طریق کشورهای سالس به سعودی جنگ افزار می‌فرستند.
آلمان از آغاز جنگ یمن حدود 6 میلیارد یورو تجهیزات جنگی به عربستان صادر کرده. فروش سلاح‌های آلمانی بنا به پیش‌بینی ناظران در دولت جدید این کشور به همان قوت قبلی ادامه پیدا می‌کنه، هم به خاطر درآمدزایی و فشار آوردن کارخانه‌های اسلحه‌سازی به دولت و هم به خاطر عقب نماندن از رقابت تسلیحاتی در بین اروپایی‌ها. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
در شب سال نو میلادی 2022 حدود 900 ماشین در فرانسه به آتش کشیده شده است. گزارشی رضا شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما درباره آن حادثه از پاریس آماده پخش است که با هم میشنویم.
همزمان با آخرین آرزوی مکرون در دوره ریاست جمهوریش برای سال 2022، صدها خودرو در این کشور به آتش کشیده شد، اماکن زیادی تخریب گردید و 441 نفر بازداشت و روانه زندان شدند. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه که به طور رسمی در اولین روز کاری سال نو میلادی منتشر گردید، نزدیک به 900 خودرو در نقاط مختلف فرانسه به آتش کشیده شدند. در شب سال نو گذشته یعنی 2021 این آمار 860 مورد بود. با این حال ژراد درمنان وزیر کشور فرانسه از کاهش خسارات در شب سال نو امسال خبر می‌دهد.
La réforme de l'audiovisuel public que présente le ministre.
همه هماهنگی ها به نفع مطلوب صورت گرفته و کاهش چشمگیر خسارات ها و خسارات در شب سال نو نسبت به سالهای قبل رضایت بخش بوده است.
بنابر اعلام رسانه‌ها، آتش زدن خودروها و تخریب اماکن در میان حاشیه نشینان شهرهای بزرگ به ویژه پاریس، استراسبورگ، مولوز و مارسی که از نرخ بالای بیکاری و محرومیت برخوردارند چشمگیرتر بوده است. این سنت که برخی ها آن را بربریت مدرن می نامند از سال 1990 در فرانسه کلید خورد و پس از شورش های سال 2005 میلادی در این کشور به نشانه ای از اعتراض به سیاست های دولت تبدیل شده. همه اینها در شرایطی است که امسال 95,000 پلیس و ژاندارم و 32,000 نیروی امداد و آتش نشان برای جلوگیری از این اعتراضات بسیج شده بودند.
دو کشته و ده ها زخمی که چند تن از نیروهای پلیس نیز در بین اونها مشاهده میشن از جمله خسارات وارده در شب سال نو 2022 در فرانسه گزارش شده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان ارجمند، در پی بازگشایی مسیر دوشنبه و خوجند که بر اثر بارش برف و سقوط بهمن بسته شده بود، اکنون کرایه راه هر مسافر افزایش یافته است. اگر قبلا کرایه راه برای هر مسافر در این مسیر بین 100 تا 200 سومانی بود، رانندگان با بهانه افزایش عوارض پرداخت 300 سومانی را از مسافران می‌خواهند. این در حالی است که مقامات شرکت راهداری این منطقه پس از بازگشایی این مسیر تنها با ماشین‌های سبک اجازه می‌دهند و رفت آمد کامیون‌ها برای پیشگیری از خود بهمن همچنان ممنوع می‌باشد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. از دانی شنوانده وقت سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به اظهارات آشفته وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از حقوق و منافع ملت دفاع میکند در پیام تویتری نوشت صهیونیسم جای در آینده جهان ندارد. امیر عبداللهیان در این پیام که روز دوشنبه منتشر شد افزود با اقتدار و عقلانیت صهیونیسم جای در آینده جهان ندارد. این سخن اگرچه کوتاه اما پرمعناست. مقام های رژیم صهیونیستی چند سال است که خود را سرگرم لفاظی های به اساس کرده اند. یائیر لپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه این سیاست نخنما شده اخیراً مدعی شد که این رژیم می تواند بدون اطلاع دولت آمریکا و ایران حمله کند و برای دفاع از امنیت خود نیاز به اجازه کسی ندارد. او ادعا کرد گرچه اقدام جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران را ترجیح می‌دهیم، اما در صورت وقوع وضع اضطراری وقت خود را تلف نخواهیم کرد. سؤالی که در نگاه اول و این لفاظی‌ها در ذهن آدم پیدا می‌شود این است که رژیم صهیونیستی به دنبال چه اهدافی است؟ در این ادعاسازی های رژیم صهیونیستی ظاهراً دو موضوع بیش از دیگر موضوعات تکرار می شود. موضوع نخست نگرانی صهیونیست ها از بازگشت امریکا به برجام است که با اثرگیری مذاکرات وینا برای لغو تحریم ها ابراز شد. اما این نگرانی ریشه در مسئله دیگری دارد. به عبارت دیگر باید گفت رژیم اسرائیل برای بقای موجودیت سیاسی خود و شدت نیازمند حمایت واشنگتن و سیاست بحرانساز امریکا در منطقه است. تشدید لفاظی ها بر ضد ایران انعکاس از همین نیاز است. مقامات رژیم صهیونیستی با نزدیک شدن به زمان اثرگیری مذاکرات هسته‌ای که از 29 نوامبر سال گذشته شروع شد با لفاظی های خود بارها ایران را تهدید کردند و مدعی شدند که توانایی حمله به سایت های هسته‌ای ایران را دارند. در همین حال اهود آلمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی فاش کرد این رژیم و ایران حمله نخواهد کرد و تمامی آمادگی ها و رزمایش های نظامی هم که با هدف آمادگی برای حمله به ایران برگزار می کند هدف آن تنها ترساندن دولت امریکا است و مقصود حمله به ایران نیست. محور دوم در لفاظی های مقام های رژیم اسرائیل تمسک به دروغ پردازی درباره برنامه هسته‌ای ایران و تهدیدسازی از ایران در منطقه است. ماهیت لفاظی ها و ادعاسازی های مقام های رژیم اسرائیل این نتیجه را به دست می دهد که هر دو موضوع با هدف نامشروع رژیم صهیونیستی در منطقه ارتباط نزدیک و راهبردی دارد. هدفی که اسرائیل از طریق دامن زدن به رویارویی با ایران پیگیری می کند دور کردن اذهان از نقش رژیم صهیونیستی در تهدید اتمی و بی‌ثباتی ها در منطقه است. صهیونیست ها به دنبال منحرف کردن توجهات بین المللی نسبت به سیاست ها و رفتار رژیم اسرائیل هستند. آنها ترجیح می دهند در مورد مسائل حساس با ویژه در رابطه با فعالیت‌های غیر متعارف هسته‌ای اسرائیل و اشغال تصرف سرزمین‌های فلسطینی صحبت نشود. مقام‌های رژیم اسرائیل همچنین از طریق تضعیف دیپلمات گفتگو در منطقه در پی آن هستند که از هر گونه تقویت روابط درون منطقه‌ای با مشارکت ایران پیشگیری کنند. البته عادت‌های قدیمی به سختی از بین می‌روند و برخی از آن عادت‌ها ویرانگر هستند. سرنوشت مقام‌های رژیم صهیونیستی از این اصل مستثنا نیست. آنگونه که وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری نوشت، صهیونیسم جای در آینده جهان ندارد.
شنوندگان ارجمند در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. 1,800,000,000 ارز صادرات تاجیکستان به شویتسر، برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی در روسیه و افزایش کرایه ها در مسیر دوشنبه و خوزند در پی بارش های اخیری برف. یاران همراه، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه غریب خراسان.
و شما پیروان مکتبی هستین که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان، در این گفتار در خصوص ضرورت دوراندیشی در سبک زندگی رضوی با شما سخن میگوییم. لطفاً با ما همراه باشید. دوراندیشی در تعالیم اسلام از جایگاه والایی برخوردار است. قرآن مجید به پیروان خود توصیه می کند که دوراندیش باشند و فریفته منافع زودگذر دنیا نشوند، بلکه آخرت را در نظر داشته و به گونه عمل کنند که در آخرت سعادتمند گردند. خداوند متعال در سوره شمس پس از آنکه قضیه قوم ثمود و سرنوشت شوم آنان را بیان می کند در آیه 5 می فرماید ولا یخاف و عقباها، بدان معنا که همه بدبختی هایی که این قوم بدان دچار گشتند به خاطر آن بود که دوراندیش نبودند و سرانجام عمل خیش بیمناک نگشتند. از منظر امام رضا علیه السلام نیز دوراندیش کسی است که تنها به نتایج دنیوی عمل توجه نمی کند، بلکه فراتر از آن به نتایج آخرتی عمل نیز توجه دارد و حتی آن را مقدم دانسته و می کوشد تا هر کاری را با توجه به منافع و آثار اخروی آن انجام دهد. ایشان می فرماید معاشرت و همراهی کن با سلطان و زمامدار، با ترس و احتیاط و با دوستان، با تواضع و فروتنی و با دشمن با احتیاط و دوراندیشی و با مردم با گشاده رویی و حسن خلق. زندگی اجتماعی بخش بسیار مهمی از حیات آدمی را تشکیل می دهد. انسان بسیار متکی و وابسته به اجتماع و محیط پیرامون خود می باشد و در جامعه رشد می کند. شخصیت می گیرد، آمال و آرزو به ذهن می سپارد و برنامه زندگی و آینده خود را با توجه به افکار و اندیشه های پیرامون خود می سازد. خلاصه از جامعه بسیار تأثیر می‌پذیرد و در جامعه آثارها و یادگارها از خود به جا می‌گذارد. از این رو انسان ناگزیر از فراگیری مهارت‌های اجتماعی است که البته نقش بسیار مهمی هم در زندگی انسان دارند. خاصیت زندگی اجتماعی هم همین است که سر و کار انسان را به گروه و یا قشر خاصی محدود نمی کند، بلکه مسائل و مشکلاتی پیش پای آدمی می گذارد که ناگزیر انسان مجبور می شود با گروه ها و اقشار مختلفی روبرو شود و تنها راه موفقیت در این گونه ارتباطات آگاهی از روحیات مختلف و آموختن طرز برخورد صحیح با آنها می باشد. در همین رابطه امام رضا علیه السلام می فرمایند با سلاطین و صاحبان قدرت با ترس و احتیاط معاشرت و مراوده کن. شاید علت توصیه امام این است که صاحبان قدرت و زر و زور دنیایی‌اند و برخورد نابخردانه، تحکم‌آمیز، آمرانه و دور از احتیاط با این دسته ضمن اینکه انسان را از موفقیت در امر مورد نظرش دور می‌سازد، می‌تواند برای او دردسر و مشکلات زیادی هم ایجاد کند. و دلیلی ندارد که انسان بی جهت و فقط به خاطر یک برخورد نسنجیده و نامناسب خودش را به مشقت و سختی بیندازد. جدای از این ترس و احتیاط در کارهای مهم، خودش دلیلی واضح بر هوش و ذکاوت و خرد انسان است. امام علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند عاقبت اندیشی پیش از عمل، تو را از پشیمانی در امان می‌دارد.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا. شفا میرسد از گل فواره ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. امام رضا علیه السلام در حدیث گوهرباری می فرمایند با دوستانت تواضع پیشه کن، چرا که تواضع دوستان را به یکدیگر نزدیک تر می کند و این نزدیکی محبت و علاقه را بین انسان بیشتر می نماید و رشته دوستی را محکم و استوار نموده و اصلی مهم در حفظ دوستی ها و دوام و پایداری آنها به شمار می رود. توصیه دیگر امام علیه السلام توجه به دوراندیشی در مواجهه با دشمنان است که خود متضمن پیروزی و موفقیت انسان نیز می شود. امام رضا علیه السلام می فرمایند با عوام و مردم معمولی با گشاده رویی و حسن خلق رفتار کن. می گویند گشاده رویی رمز دوستی و احسان و صدقهی بدون هزینه است که باعث جلب محبت مردم و معاشرت صحیح و سالم با آنها می شود و این خود باعث امنیت و آرامش اجتماعی انسان می شود. دوستان عزیز، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم تکرار برنامه مشاهیر رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی، مولانا جلال الدین محمد مولوی، اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبانهای مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته و همراه با شما عزیزان در ادامه چند برنامه گذشته میخواهیم به بررسی آثار این یگانه شعر فارسی بپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. تا پایان این گفتار لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، گفتیم که جلال الدین محمد مولوی شاعر پرآوازه ایرانی در سال 672 هجری قمری چشم از جهان فرو بست، اما هنوز هم پس از گذشت قرنها اندیشه، آثار و افکار او هدایتگر جویندگان حقیقت در سراسر جهان است. آثار او که عبارتند از مکاتیب فیه مافی، مجالس سبعه، دیوان کبیر و مثنوی معنوی به زبانهای مختلف ترجمه شده است. از میان آثار ارزشمند مولوی، اشعار او شیفتگان بسیار دارد. دیوان کبیر از جمله آثار ارزشمند و گرانقدر مولوی است. این کتاب در بررسی اندیشه های مولوی از جمله مراجع مهم پژوهشگران است. دیوان کبیر که به دیوان شمس نیز شهرت دارد، با 36,000 بیت شامل مجموعه غزلیات، رباعیات و ترجیعات مولوی است. علت آنکه این کتاب به نام دیوان شمس تبریزی شهرت یافته این است که بر اساس روایت‌های گوناگون مولوی تا پیش از دیدار شمس شعر نگفته و تمام این اثر عظیم و دیگر آثار شعری مولوی که بیش از 70,000 بیت می شود همه در بخش پایانی عمر مولوی، یعنی آشنایی و فراق شمس رخ داده و مولوی در بیشتر این غزلیات از شمس تبریزی یاد کرده است. دکتر شفیعی کتکنی، محقق و اندیشمند برجسته معاصر ایرانی، درباره دیوان کبیر مولوی معتقد است که دیوان کبیر مولوی شامل مجموعه غزلیات مولانا است. بیگمان در ادب فارسی و فرهنگ اسلامی و فراتر از آن در فرهنگ بشری در هیچ مجموعه شعری به اندازه دیوان شمس حرکت و حیات و عشق نمی جوشد. و اگر شعر را تلفیق عاطفه و تخیل تعریف کنیم، عاطفه، تخیل، زبان، موسیقی، محتوا و انسجام عناصر سازنده آن خواهد بود. غزل‌های مولوی در تمام این عناصر از کمال مطلوب برخوردار است. از دیدگاه تمامی منتقدان و پژوهشگران، شعر عرصه تجلی اندیشه و تفکر شاعر است. هرچقدر اندیشه شاعر در عرصه فرهنگ و شناخت هستی وسیع تر باشد،